sweet.
همراهی کنی.
آمریکایی‌ها در سال‌های ابتدای دهه 70 قرن 20 تصمیم گرفتند تا یک کشور مستقل در آمریکای لاتین را به آن شکلی که خود می‌پسندیدند تغییر دهند. اما این دخالت با نمونه هایی که ما میشناسیم بسیار متفاوت بود. این بار فقط پای پنتاگون یا سازمان سیا به عنوان طراح اصلی در میان نبود. در این ماجرا یک دانشگاه آمریکایی، یعنی دانشگاه شیکاگو، پرچمدار سرنگونی یک دولت مستقل شد و نظریه پرداز اصلی آن یکی از اساتید مشهور دانشکده اقتصاد این دانشگاه به نام میلتون فریدمن بود. پنجاه میلادی دوران شکوفایی تفکرات اقتصاد ملی‌گرا در بسیاری از نقاط دنیا از جمله دماغه جنوبی آمریکای لاتین بود و کانون این تفکرات واقع در پایتخت شیلی، شهر سانتیاگو بود. این تفکرات تهدیدی برای منافع شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی بود که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری وسیعی در صنایع مختلف کشور شیلی کرده اما حاضر به پرداخت سهم منصفانه از سود خود به این کشور نبودند. برطرف کردن این تهدیدات برای شرکت‌های آمریکایی دیگر به شیوه گذشته امکان پذیر نبود. دیگر نمی‌شد برخوردی که با آربنز در گواتمالا یا مصدق در ایران شد را در شیلی تکرار کرد. نیاز به اقدامات متفاوتی بود. در راهی این برنامه به رؤسای دانشکده اقتصاد دانشگاه شیکاگو، خصوصا میلتون فریدمن، سپرده شد. طرح آنها بسیار ساده بود. ایالات متحده مخارج اعزام دانشجویان شیلیایی برای تحصیل در رشته اقتصاد دانشگاه شیکاگو را تامین می‌کرد. برخی بنیادهای ایالات متحده همچون بنیاد فورد نیز در تأمین این هزینه‌ها کمک می‌کردند. و به این ترتیب آنچه در واشنگتن و شیکاگو با نام پروژه شیلی شناخته می‌شد زاده شد. طبق گزارش‌های دانشگاه شیکاگو به وزارت امور خارجه ایالات متحده، این برنامه یک جنگ تمام عیار میان اقتصاددانان بود. جنگی علیه اقتصاددانان شیلیایی که به دنبال ملی‌گرایی لاتینی بودند. سربازان این جنگ دانشجویانی بودند که از شیلی با گشاده دستی آمریکایی‌ها برای آموختن اقتصاد به شیکاگو آمده بودند. این پروژه رسماً در سال 1956 راه اندازی شد و تا سال 1970 100 دانشجوی شیلیایی تحصیلات عالیه خود را در دانشگاه شیکاگو آغاز کردند. بسیاری از این دانشجویان پایان نامه های دکترای خود را به نقد و نفی سیاست های اقتصاد ملی‌گرا در آمریکای لاتین اختصاص می دادند. سیاست هایی شامل برنامه های قوی تأمین اجتماعی، حمایت از صنایع ملی، موانع تجاری دولتی در مقابل واردات و برنامه کنترل قیمت ها زیر ذره‌بین دانشگاهیان در شیکاگو قرار گرفت و نیازمند اصلاح دانسته شد. دانشجویانی که این برنامه آموزشی را می‌گذراندند در تمام منطقه به عنوان بچه‌های شیکاگو شناخته می‌شدند. با آغاز حکومت کندی در سال 1961 یک کمیته انتخاباتی تأسیس شد که مقامات بلند پایه وزارت خارجه، سیا و کاخ سفید اعضای آن را تشکیل می‌دادند. در سانتیاگو هم کمیته موازی با شرکت اعضای سفارت آمریکا و سیا برپا شد. این فعالیت‌ها همه برای جلوگیری از به قدرت رسیدن کاندیدای ملی‌گراها در شیلی بود. او کسی نبود جز سالوادور آلنده. آلنده در سال 1926 به مدرسه پزشکی وارد شده و در 29 سالگی نماینده شهر خود والپارائیسو شد. او در 30 سالگی وزیر بهداشت شیلی شد و حزبی را بنیانگذاری کرد که تنها نامش کمونیست بود و ارتباط سازمانی با شوروی نداشت. تفاوت آلنده با شوروی‌ها در این بود که باور داشت تغییرات سوسیالیستی در شیلی باید از طریق صندوق‌های رأی محقق شود. در سال 1952 آلنده برای شرکت در انتخابات بعدی ریاست جمهوری سانتیاگو را با قطار پیروزی طی کرد. او روستا به روستا و خانه به خانه تمام شیلی را زیر پا گذاشت. با مردم چهره به چهره سخن گفت تا از نزدیک با مشکلات آنها آشنا شود. این سفر 10 ماه به طول انجامید. آلنده رویاهای بزرگی در سر داشت، رویاهایی که دشمنان قدرتمندی را در مقابلش قرار می‌داد. برنامه او توزیع مجدد درآمد در جامعه ای بود که تنها 2% از جمعیت 46% از عایدات را کسب می‌کردند. او به دنبال سازماندهی دوباره اقتصاد شیلی با ملی کردن صنایع بزرگ به ویژه شرکت‌های مس بود. اصلاحات ارزی دامنه‌دار و توسعه روابط با کشورهای بلوک شرق نیز از دیگر برنامه‌های او بود. در همین سال‌ها 20% از سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحده در آمریکای لاتین انجام شده بود و شرکت‌های آمریکایی با دارا بودن 5436 شرکت فرعی در آن منطقه بودند. البته سود حاصل از این سرمایه گذاری ها نیز سرسام آور بود. شرکت های حفاری معادن طی 50 سال در صنعت مس شیلی بیش از 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده بودند که در مقابل بیش از 7 میلیارد دلار سود از محل این سرمایه گذاری روانه ایالات متحده شده بود. مداخله دولت ایالات متحده در سال 1964 در شیلی صریح و بی پرده پوشی بود. روی هم رفته بیش از 100 عامل عملیاتی آمریکایی از وزارت خارجه و سازمان سیا با تشکیل کمیته‌ای به این عملیات اختصاص داده شدند. این کمیته انتخاباتی سرانجام روی انتخاب ادواردو فری کاندیدای حزب دموکراتیک مسیحی توافق کرد. عملیات انتخاباتی سیا 20 میلیون دلار هزینه روی دست خزانه داری ایالات متحده گذاشت که به مراتب بیش از جمع وجوه مبارزه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بین جانسون و گولدواتر در همان سال. قسمت اعظم این پول صرف تبلیغات وسیع علیه آلنده شد. همه این تبلیغات برای این بود که اعلام کند اگر دیر به جنبیم شیلی کوبایی دیگر و آلنده کاستروی دیگر خواهد شد. این عملیات والاتر از حد انتظار کارساز بود. فری 56% رأی ها را در برابر 39% آرای آلنده به دست آورد. اما آلنده تصمیم نداشت زمین رقابت را ترک کند. او بعد از انتخابات 1964 خود را برای انتخابات بعدی آماده می کرد. در سال 1970 باز هم آلنده خود را در آزمونی سخت قرار داد تا به کاخ ریاست جمهوری راه یابد. ماشین تبلیغاتی آمریکا سیا که سالها قبل به راه افتاده بود و چندین بار مانع پیروزی آلنده شده بود، این بار با توان بیشتر وارد میدان سیاسی شیلی شد. در روز 27 ژوئن سال 1970 جلسه به ریاست هنری کیسینجر مشاور ارشد رئیس جمهور ایالات متحده در امور امنیت ملی با حضور 40 کمیته شورای امنیت ملی تشکیل شد. در این جلسه افزایش 3 میلیون دلار برای عملیات ضد آلنده که از قبل آغاز شده بود به تصویب رسید. اسم رمز عملیات سیا این بود: پیروزی آلنده یعنی سرکوب و خشونت استالینی. با وجود این جنگ تبلیغاتی، آلنده با گسترش ائتلاف وحدت مردمی موفق شد در رقابتی سه جانبه با کسب حدود 36.2% از رقیب خود جلو افتاده و در روز 4 سپتامبر پیروز انتخابات شد. اما این پیروزی قطعی نبود. پس از انتخابات طبق قانون اساسی شیلی، در صورتی که هیچ یک از کاندیداها حائز 50% از آرای عمومی نباشد، تصمیم گیری درباره نتیجه انتخابات به کنگره واگذار می شد. البته طبق روال سنتی، مجلس نمایندگان به انتخاب مردم احترام گذاشته و کاندیدایی که بیش از همه رأی آورده را پیروز اعلام می کند. ایالات متحده تنها 49 روز وقت داشت تا رأی نمایندگان مجلس شیلی را به دست آورد. روز 15 سپتامبر پرزیدنت نیکسون با مشاور خود کیسینجر و ریچارد هرنز رئیس سیا ملاقات کرد. نیکسون به ریچارد هرنز رئیس سیا چنین دستور داد: کاری کنید که اقتصاد شیلی را به شیون کشیدن وادارید. در مرحله اول سیا 500 هزار دلار بابت رشوه به نمایندگان برای رأی به نفر دوم انتخابات به کنگره شیلی تزریق کرد. با شکست این طرح، به دلیل عدم همکاری شمار زیادی از نمایندگان، ایالات متحده مرحله دوم یعنی روش سنتی این کشور را اجرا می کرد. کودتا. ماموران سیا به صورت محرمانه به افسران ارتش شیلی هشدار دادند که اگر آلنده بر کرسی ریاست بنشیند، دیگر خبری از کمک‌های نظامی آمریکا نخواهد. به گزارش سیا، در دوره انتقالی پیش از تعیین رئیس جمهور، بیش از 700 مقاله، برنامه رادیو تلویزیونی و اقلام مشابه به کوشش مستقیم سازمان در رسانه‌های آمریکای لاتین و اروپا منتشر شد. در همین حال، با اشارات تلویحی نیکسون و کیسینجر، سیا مجاز به ترور آلنده نیز شد. دو افسر عالی رتبه ارتش، ژنرال روبرتو ویوکس و ژنرال کامیلا ونزوئلا، برای این توطئه به کار گرفته شدند و با آنها حدود 300 هزار دلار برای تسلیحات و بیمه عمر پرداخت کردید. با آنها اطمینان داده شد که از هر گونه حمایت کامل ایالات متحده به استثنای مداخله مستقیم نظامی برخوردار خواهند شد. اولین مانعی که این افسران در راه خود دیدند، مخالفت قاطعانه رنه شنایدر، رئیس ستاد مشترک ارتش بود که به پیروی از مفاد قانون اساسی اصرار داشت. این افسر می باید برکنار یا به عبارت بهتر حذف می شد. به گفته ادوارد کوری، سفیر وقت آمریکا در شیلی، اسلحه و مهمات لازم برای حذف اشنایدر از واشنگتن و در یک کیف دیپلماتیک به شیلی فرستاده شد. در سپیددم روز 22 اکتبر، تنها دو روز پیش از اقدام کنگره در تایید حکم ریاست جمهوری سالوادور آلنده، گروهی مسلح به اتومبیل ژنرال رن اشنایدر که در مسیر دفترش بود حمله کردند. او به شدت زخمی شد و در راه بیمارستان جان باخت. این ترور کاملا نتیجه عکس داد و دو روز بعد کنگره شیلی با 153 رأی در مقابل 35 رأی به آلنده رأی اعتماد داد و او روز سوم نوامبر در مقام ریاست جمهوری شیلی زمام امور را در دست گرفت. دولت اتحاد مردمی سالوادور آلنده در حالی در سال 1970 زمام امور شیلی را در دست گرفت که مهمترین برنامه‌اش ملی کردن صنایع مهم شیلی از جمله مهمترین صنعت این کشور یعنی صنایع مس بود. صنعت مسی که تحت سیطره قولهای معدنی ایالات متحده قرار داشت و ملی کردن آن دولت شیلی را مقابل کاخ سفید قرار می داد. شرکت‌های بزرگ آمریکایی فعال در اقتصاد شیلی ائتلافی علیه آلنده تشکیل دادند. رهبر این ائتلاف شرکت ITT مالک 70% شرکت تلفن شیلی بود که البته قرار بود به زودی ملی شود. این ائتلاف در واشنگتن به کارگروه شیلی شهرت پیدا کرد. با شروع اصلاحات آلنده، طرح‌های این کارگروه از روی کاغذ به دنیای واقعیت راه یافت. سفیر ایالات متحده در سانتیاگو به صراحت گفت تا آلنده هست، حتی یک پیچ و مهره هم نباید به شیلی رسانده شود. وام‌های بانک جهانی با رأی ایالات متحده به طور کامل قطع و وام‌های بانک‌های خصوصی آمریکایی از 219 میلیون دلار به 32 میلیون دلار کاهش یافت. تنها بخش از دولت شیلی که همچنان از آمریکا کمک دریافت می‌کرد و اتفاقاً این کمک‌ها افزایش هم یافته بود، ارتش بود. تولید کنندگان آمریکایی به رغم پیشنهاد پرداخت پول نقد قبل از تحویل کالا، از ارسال قطعات مورد نیاز صنایع شیلی خودداری کردند که باعث می شد تا همه چیز از صنایع مس، برق و نفت گرفته تا اتوبوس و تاکسی را از کار بیاندازند. حتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از برخی اعتصابات گسترده در شیلی حمایت مالی می کرد تا زمان این اعتصابات طولانی تر شود. اعتصاب انجمن کامیونداران خصوصی در سال 1972 یکی از این نمونه ها بود. روزنامه های ضد دولت نیز از کمک های سیاه بی بهره نبودند. آنها در مقابله با دولت تیترهایی مانند آشفتگی اقتصادی و یا شیلی در آستانه قیامت را با درشت‌ترین حروف ممکن منتشر می کردند تا به صورتی غیر مستقیم ناراضیان را به آغاز جنگ داخلی دعوت کنند. شاید هیچ چیز بیش از کمبودها در تأمین مایحتاج روزمره و صفحای طولانی خرید برای مردم ایجاد نارضایتی نمی کرد. کار به جایی رسید که حتی زنان خانه‌دار با کوبیدن کاسه و بشقاب‌هایشان برای اعتراض به رشد 200% قیمت‌ها به خیابان‌ها ریختند. اواخر سال 1972، سالوادور آلنده به نیویورک رفت تا در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل شرکت کند. او او نوک پیکان اعتقادات خود را نه علیه دولت آمریکا که علیه شرکت‌های چند ملیتی گرفته بود که نشان می‌داد دشمنان خود را به درستی شناخته است. علی‌رغم تمام فشارهای داخلی و خارجی، در مارس سال 1973 ائتلاف وحدت مردمی آلنده با پیشرفتی 8% نسبت به 1970 44% از آرای انتخابات پارلمانی را از آن خود کرد. با اثبات محبوبیت سیاست‌های آلنده، زمان آن رسیده بود که ایالات متحده شدت عمل بیشتری از خود نشان دهد. در طی این سال‌ها بچه‌های شیکاگو در حال آماده کردن خود برای روز سرنوشت بودند. آنها در کنار استاد ارشد خود میلتون فریدمن در حال آموختن قواعد بی‌رحمانه اقتصادی بودند که بتوانند آنها را در سرزمین مادری خود پیاده کنند. اما جو دموکراسی حاکم بر شیلی برای بچه‌های شیکاگو نامساعد بود و اگر فضای دیکتاتوری جانشین آن می‌شد، برای آنها خیلی مناسب تر بود. بچه‌های شیکاگو دیوانه‌وار دست به کار شدند تا با رسیدن زمان کودتا برنامه‌شان آماده اجرا باشد. بالاخره در ماه سپتامبر کودتا با اعزام سربازان نیروی دریایی شیلی به سانتیاگو از بندر والپارائیسو واقع در ساحل اقیانوس آرام آغاز شد و بدین گونه بود که دروازه های کشور به مدت یک هفته بسته شد. تنها منبع مقاومت در سانتیاگو کاخ ریاست جمهوری لامونیدا و پشت بام های اطرافش بود. به داخل کاخ می رود و تصمیم سختی می گیرد. او در تمام سالهای مبارزش در شیلی برای حفظ دموکراسی به آراء مردم و صندوق رأی تکیه کرده بود، اما حالا وقت آن بود که برای دفاع از رأی مردم دست به اسلحه شود. آلنده و دوستانش با چند اسلحه سبک و کمی مهمات دفاع در برابر حملات سهمگین زمینی و هوایی کودتاچیان را آغاز کردند. آلنده و حلقه نزدیکانش برای دفاع از جایگاه دموکراسی با شهامت بسیار تلاش می کردند و سرانجام آلنده و تعدادی از یارانش جان خود را بر سر آرمان دفاع از مردم شیلی فدا کردند. در روز وقوع کودتا چندین نفر از بچه‌های شیکاگو در چاپخانه روزنامه دست راستی ال مرکوریو اتراق کرده بودند. در حالی که خارج از آنجا در خیابان‌ها تیراندازی جریان داشت، آنان با حالتی جنون‌وار سعی داشتند برنامه اقتصادی خود را به چاپ برسانند تا برای اولین روز کاری شورای نظامی کودتاچیان آماده باشد. پیش از رسیدن ظهر چهارشنبه 12 سپتامبر سال 1973، طرح اقتصادی بچه‌های شیکاگو روی میز کار افسران ارشد نیروهای مسلح بود. در خیابان‌ها اما جوی خون جاری بود. طبق یکی از گزارش‌های سیا که بعدها از طبقه بندی محرمانه خارج شد، طی روزهای بعد از کودتا حدوداً 13500 غیر نظامی بازداشت شدند. آنها را در کامیون‌ها انداخته و زندانی کردند. هزاران نفر از آنان از دو استادیوم اصلی فوتبال سانتیاگو سر درآوردند. اما آنچه در استادیوم ملی به نمایش گذاشته بودند، نه فوتبال که مرگ بود. پیکرهای بیجان صدها نفری که در این دو استادیوم اعدام شدند بعداً به تدریج در کنار بزرگراه‌ها یا در حالی که در آبراهای گلالود شهری شناور بودند پیدا شدند. رد خونی که از آن چهار روز بر جای ماند به کاروان مرگ موسوم شد. روی هم رفته بیش از 3200 نفر را سربنیست یا اعدام کردند. دست کم 80,000 نفر زندانی شدند که از بسیاری از آنها دیگر هیچگاه خبری نشد و حدود 1,000,000 نفر به علل سیاسی از کشور گریختند. در یک سال و نیم اول بعد از کودتا پینوشه فقط و فقط از قواعد مکتب اقتصادی شیکاگو پیروی کرد. همه چیز از جمله بسیاری از بانک ها و شرکت های دولتی به استثنای چند شرکت خصوصی شد که نتیجه آن از دست رفتن حدود 177,000 شغل در یک دهه بعد از کودتا بود. مرزها به روی واردات باز شد و از بودجه های رفاهی و اجتماعی 10% کاسته شد. دیگر همه چیز به نفع سرمایه‌داران وال استریتی تنظیم می‌شد. سیاست‌های اقتصادی بچه‌های شیکاگو در سال 1974 تورم را به 375% رساند و رکورد تورم را در جهان شکست. چیزی حدود دو برابر تورم در دوران زمامداری آلنده که شیلی در آن دوره تحت شدیدترین تحریم‌ها بود. در این شرایط تنها شرکت‌های خارجی و حلقه کوچکی از بانکداران معروف به ماهی‌های گوشتخوار بودند که از محل سوداگری سودهای کلانی به جیب می‌زدند. تحت حکومت پینوشه تقریباً 74% درآمد خانوار فقط صرف خرید نان می‌شد، در حالی که در حکومت آلنده هزینه نان، شیر و کرایه اتوبوس 17% حقوق یک کارمند بخش دولتی را تشکیل می‌داد. حالا همه اینها تبدیل به اقلامی تجملاتی شده بود. اوضاع اقتصادی در دوران پس از کودتا چنان متزلزل بود که پینوشه مجبور شد دقیقاً همان کاری را بکند که آلنده کرده بود. او بسیاری از این شرکت‌ها را دوباره ملی کرد. در پی این شکست مکتب اقتصادی شیکاگو، تقریباً همه بچه‌های شیکاگو از جمله سرجیو دکاسترو سمت‌های پرنفوذ دولتیشان را از دست دادند. با وجود شکست و کنار گذاشتن بچه‌های شیکاگو از اقتصاد شیلی، همان سیاست در سال‌های بعد بر ده‌ها کشور دیگر آمریکای لاتین تحمیل شده و کشورهایی که الگوی توسعه‌گرایی آمریکای لاتین بودند به کنترل دولت‌های سرکوبگر و نظامی تحت حمایت آمریکا درآمده و به آزمایشگاه‌های زنده مکتب اقتصادی شیکاگو تبدیل شدند. ایالات متحده برای جایگزین کردن سالوادور آلنده با یکی از نخستین رژیم‌های جهان سومی که سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال را اجرا می‌کرد، در مرگ یک دموکراسی 200 سال شریک بوده و به مدت 16 سال در مقابل دیکتاتوری نظامی وحشیانه پینوشه تسامح به خرج داد. میلتون فریدمن به خاطر کارهای به اصطلاح بدی و پرمحتوایش در خصوص رابطه تورم و بیکاری در سال 1976 به دریافت جایزه نوبل اقتصاد نائل آمد.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با